کردن تو جشن همه ساله و بعد هم آقام کمک نقدی میکردن برای اینایی که جرائم غیر عمد هستن از زندان آزاد.
و همین کمک های غیر نقدی بچش از کجا تمیم میشد؟ چون مثلا میگفتن که رهبر معظم انقلاب یه عدد قابل توجهی برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد کمک کرده، این وجه از کجا تمیم میشد؟
یوریز مردم کمک میکردن، جشن گلزان که ما میگرفتیم مردم میامدن.
منظورم اون بچی که رهبر شهید، بله
اون بچی که مقام معظم بوده، اولا دغدغه ایشونه نشون میداد و بعدم الگو میشد برای دیگران. وقتی اعلام میکرد رسانه ملی، خود دفتر آقا اعلام میکردن، ما هم اعلام میکردیم که آقا مقام معظم رهبری 4 میلیارد تومان سال قبل دادن برای آزاد کردن زندانی، یا 5 میلیارد تومان دادن برای آزاد کردن زندانی. این الگو میشه برای بقیه.
4 میلیارد از کجا میومد؟
خود آقا میدادن.
از کجا آقا تضمین میکردن؟
بالاخره بودجه‌ای در اختیار آقا بوده که میتونستن در این زمینه‌ها هزینه بکنن. دقت فهمیدید؟ بالاخره یه وجوهات در اختیار حتی آقا هستش که
دارای شخصیشون بود.
حالا اون دیگه ما سوال نمی‌کردیم، ولی قطعاً این وجوهات وجوهاتی از اختیارات رهبری بود که می‌دادن، از وجوهای دولتی نبود. از وجوهایی که در اختیار مقام معظم رهبری قرار می‌گرفته برای اینکه کمک بکنن یا رد مظالمی باشه یا موادی موارد بود، حضرت آقا کمک می‌کردن و سالانه کمک می‌کردن. حالا ما تو بحث کمیته امداد رسیدیم، رقم‌های خیلی سنگین‌تر از آقا کمک می‌کردن برای رسیدگی به فقرا که باز من عرض خواهم کرد.
خواهش می‌کنم. استانداری اصفهان راجا
در استانداری اصفهان، خب ما دیدارهایی که به اصطلاح با مقام معظم رهبری داشتیم، یکی ماه مبارک رمضان بود که دیداری استاندارها با آقا بود، یکی مناسبت‌هایی که به تناسب نیاز بودش که استاندارها خدمت آقا شرفیاب بشن همراه با بقیه مسئولین بودش. این که فقط استاندارها خدمت آقا برسن، همون نماز ظهری بود که خدمتون عرض کردم، بله، در معذر آقای محمدی وزیر کشور دارد. اما تو اون دیدارها آقا بیشتر از نهج البلاغه صحبت میکردن. من میخوام آقای مهدی قلی این عرض بکنم، من واقعا روش کار کردم. بالاخره ما در نظام اسلامی مأموریت داریم، مسئولیت داریم، باید ببینیم که مولا علی علیه السلام از ما چی میخواد. همونی که حضرت آقا فهمه، ما هیچ شأن جز نوکری نداریم. اگر غیر این باشه باهاتون سنگین نکنید، برید بیرون، یکی دیگه بیا بشه استاندار. تعبیر از آقا بودش. من نامه 53 مالکه که مولا علی سلام مالک اشتر هستش، احساس من بر این بودش که مقام معظم رهبری تمام رهنمودهاشون توی عرصه اعظمدون که حکومتی منشور حکومتی علی علیه السلام که یکیش همون نامه مولا علی سلام مالک اشتره. من وقتی نگاه میکردم میدیدم که واقعا تطبیق داره در منش مقام معظم رهبری، در مش مقام معظم رهبری که ما هم تکلیف داشتیم اونجور عمل بکنیم.
این علاقه شخصی شما به رهبر شهید اینطور به شما القا میکرد، یا اینکه نه شما یک دلیل و شاخص ویژه‌ای دارید که بگید آقا این دقیقاً همون الگویی است که امیرالمومنین در بالاخره حکمرانی خودشون اتخاذ کردن؟ اولا
باورهای دینی من که نقش مهمش مقام معظم رهبری بوده، این باورهای دینی خیلی کمک میکرد. یعنی مثلا نمونه های زیادی هم داشتیم که مثلا وقتی که میرفتیم تو دل مردم یا توی روسا میرفتیم و در خدمت مردم قرار میگرفتیم، این صحبت آقا که ما هیچ شأنی جز نوکری نداریم. اونجا اجازه نمیدادیم که من بگم یک سر گردن از شماها بلندترم، ابدا، ما نوکریم. من یادم توی یکی از شهرستان ها تو مرکز شهرستان تو مسجد رفتیم، یک عزیزی خیلی تند برخورد کرد. جوری تند برخورد کرد که من بهش اینجوری گفته بودم عزیز من، هیچ اربابی با نوکرش اونجوری که شما با من که نوکر شما هستم برخورد میکنه؟ من نوکر شما. این نوکر شما هم واقعا تکون میداد، چون باور داشتم که باید نوکری بکنیم. این باور چی به من داد؟ معرفتی که به لحاظ بنیانهای فکری مقام معظم رهبری در دوران جوانی ما داشت و بعدم صحبتهایی که در نماز جمعه میکردن، در جلساتی که با دولتی ها داشتن از نهج البلاغه میگفتن، در دیدارهایی که داشتیم، در سخنرانی عمومی، در سفرهای استانی، تو سفر استانی که با استان اصفهان آمده بودند، حالا یا سال 80 یا 81 اون موقع من تو دستگاه قضایی بودم، اون سخنرانی من گرفتم نگاه میکردم که ببینم آقا آمدن به اصفهان سخنرانی کردن، چون 4 سال بعدش من شدم استاندار، چی خواستن از دولت، از استاندار چی خواستن. دیدم در اونجا آقا فهمودن که استان اصفهان به لحاظ سیاسی اشباع است، الان نیاز به کار دارد، کار کار کار. و و به الله قسم همین معیار قرار داده که ما دیگه وارد جریانات سیاسی نشیم. اصفهان اصفهان بلاد جریانات سیاسی اشباه، وارد نوکری بشیم، وارد کار بشیم و این مردم اصفهان شهادت بدن که ما همین بشه انجام دادیم. اون صحبت حضرت آقا، چون دیدیم آقا صحبتی که دارن میکنن با گوشت و پوست و استخونشون نهج البلاغه بلد شدن، یعنی عمل کردن معرفت های قرآنی و معارف قرآنی عمل کردن. و بعد هم آقای مهدی قلی ایشون اهل رادونیاد شبانه بودن، او خلوت های شب پرده ها رو برداشته بود. من یه روایتی داشته که از امام سجاد هست، الا ان للعبد اربعه اعین، عینان یبصر بهم امر دنیا و عینان یبصر بهم امر اخرته، منظورم این تیکه است. و اذا اراد الله بعبد خيرا فتح له العينين القلب عینین فی قلبه فابصر بهم القلب. کسی که خودش در مسیر خدا قرار بده، در مسیر خدا قرار بده و خدا به او بخواد کمک بکنه، پرده ها رو بر میداره، آینده رو میبینه. این آینده رو دیدن غیر از آینده مرتضا هست. این آینده که دارم میبینم بر اساس او تبلورهای معرفتی و نورانیتهای معرفتیه. اگر آقا تو آخرین سخنرانیشون فهمودن اگر جنگی بشه منطقه ای هست و الان داریم میبینیم این اتفاق افتاده، این برمیگرده به همون که پرده ها پس رفته و قبر مقام اعظم رهبری امام شهید مون میدیدن، مقتدای شهید مون میدیدن. باز من دارم عرض میکنم این قبر اون معنایی که بخوام فیزیک ببینیم نه، نه. باید یه روایتی در کتاب قلب سلیم آیت الله شهید دستقیب هست، خیلی عجیب اینا رو من واقعا تلمس کردم از محضر بزرگان. ایشون میفهمون از امام باقر که کسی در مسیر خدا قرار بده خودشه، قلمش خدایی میشه، بیانش خدایی میشه، فکرش خدایی میشه، همه چیز خدایی میشه. بنده در اینجا به عنوان خاک پای همه مردم شهادت میدم که مقام عدم رهبری اینطوری بودن.
زنده باشین انشاءالله. آقای بختیاری، شما در یک دوره‌ای که میتونیم از اون به عنوان دوره خاص هم یاد بکنیم، بالاخره البته همه ادوار اداره کشور ویژگی‌هایی دارن، ولی اون دوره‌ای که شما وزیر دادگستری میشین، بالاخره یک اتفاقاتی در کشور رخ داده بود. ما سال 88 رو پشت سر گذاشته بودیم و مسائلی که بالاخره کشور رو به لحاظ سیاسی دچار تکانه‌هایی کرده بود. در اون دوره آنچه که از رهبر شهید انقلاب به خاطر دارید چه موضوع خاصی است که بالاخره جامعه بعد به یک سمت آرامشی بره، آینده کشور باید مد نظر قرار بگیره، توسعه مورد انتظار مردم، مسائل معیشتی و غیره؟
حالا ببینید، ما اون دوره 4 ساله رو بعد چند بخش بکنیم. یه بخشش که خب واقعا من اعتقادم به این هستش که دولت نهم جزء دولت‌های موفق بود، که من خودم در دولت نهم استاندار بودم. جزء دولت‌های موفق بود. نمونه‌های فراوانی هم وجود. دولت دهم دو سال اول کارهای قوی انجام گرفت. دو سال دوم کارهای قوی انجام گرفت، اما یه شذوذاتی وجود آمد. و شذوذات این احساس وجود آمد که از مسیر ولایت بعضی ها دارن جدا میشن. این از مسیر ولایت بعضی ها دارن جدا میشن یکی از دغدغه هایی بود برای اکثر وزرای دولت دهم به وجود آمد و در این قالب پیگیری های انجام گرفت. پیگیری های انجام گرفت که حالا اگر فرصت آینده باشه من بیشتر در این قسمت صحبت بکنم. بله. فکر میکنم موضوع خاص خودشه که بله. برای آینده لازم است اطلاعات دوستان داشته باشن، اما اگر اسمی بعدها ما با در خدمت
نه حتما هستیم. اختیار دارین خدمت خداوند متعال.
واقعا هم اتفاقات تلخ افتاد و اونجا دغدغه مقام معظم رهبری فهمیدیم که با دغدغه‌شون مردم بودن. البته اون نکته رو من عرض بکنم که مقام معظم رهبری در دفاع از دولت در همه دولت ها با هر بینش یه دفاع جانانه داشته، به خاطر چی؟ که کمک مردم بشه، گره‌کشی از کار مردم بشه، کار مردم را بیفته. حالا تو این بحث شعاری که امسال رهبر عزیزمون دادن در پیام نوروزیشون، اقتصاد مقاومتی در سایه اتحاد ملی و امنیت ملی، این اقتصاد مقاومتی خیلی مهمه و من میخوام بگم مبتکرش امام شهید ما، مقتدای شهید ما بود که رهبر عزیز اونم دنبال همون اقتصاد مقاومتی هستن که یکی از مأموریت‌های کمیته امداد هم با در آینده از خواهم کرد بحث اقتصاد مقاومتیه. بنابراین من اینجور میخوام بگم هرچی ایمان قوی تر باشه آیه مهدی قلی، نوکری مردم بیشتره. هرچی در این قسمت خالص باشی در نوکری مردم خالص تری.
درود بر شما و این تأکید ویژه مقتدای شهید ملت ایران حضرت آیت الله العظما شهید خامنه‌ای بود. آقای بختیاری عزیز، حضرت عالی توفیق پیدا میکنید در خدمت به آستان مقدس حضرت رضا صلوات الله علیه، که خب همه مردم ایران ارادتمند ایشون هستن، نه تنها مردم ایران بلکه بسیاری از کسانی که جرعه ای از این عشق رو نوشیدند به هر حال شیفته این مقام و جایگاه هستن. این به جای خودش ارزشمند، اما اون چه که مطالبه ولی فقیه از خدمتگزاران در آستان بود، کدومی که از موضوعات به عنوان یک شاخص خاص مد نظر شما قرار گرفت؟
البته من در اینجا عرض بکنم که و توفیق داشتم که آیت الله رئیسی توریت آستان قدس بودن، در خدمتشون به عنوان قائم مقام توریت بله. انجام وظیفه بکنم. بعد خب سالی دوبار از آقا مشهد تشریف می آوردن، تو هر دوبار یکی اون پیام نوروزیشون و بعد از پیام نوروزیشون یاد میشه سخنرانی در حرم، که واقعا سخنرانی برای کل سال بود،
معنی داره. این که خودشون اصلا بیان در جوار مسجد شریف حضرت رضا ارواحنا فدا اونجا قرار بگیرن و اونجا همه اون موازین اداره سال کشور رو بیان کنن، خودش پیام داره. درست آقا؟
قطعا پیام داره. ببینید، من که عرض کردم اهل خلوت بودن، راز و نیازهای شبانه، اینا خیلی کمک میکنه. جایی که مقام معظم رهبری وقتی می آمدن هم بخواد که مزاحمتی برای زائرین انجام نگیره، حالا غیر از او قباروی، خب قباروی حرم خلوت میکردن، حتی آقا می رفتن قباروی رو انجام میدادن، بعد از قباروی یه صورت جلسه تنظیم شد، آقا امضا میکردن، آیت الله رئیسی هم امضا میکردن.
بعد جلسه چی بوده جا؟
خب وقتی که در ذریع مبارک رو باید توریت باز بکنه قفلشه، پولهایی که مردم میریختن، دلنوشته هایی که تو اونجا بود، بعد این دلنوشته ها واقعا تکون دهنده بود، واقعا تکون دهنده.
اینا خونده میشد؟
بله بله دقیق. اصلا یکی از ویژگی های، حالا من زمان آیت الله رئیسی دارم عرض میکنم، یکی از ویژگی های آیت الله رئیسی رو این دلنوشته ها شخصا پیگیری میکردن، یا به من امر میکردن پیگیری میکردیم، یا به بقیه عزیزان گفتم. بعد خب غیر از قباروبی که حالا اگر لازم بود بعد من توضیح میدم، جاهایی که آقا می آمدن مشهد به زیارت می رفتن، مرتب هر شب زیارت می رفتن، دو جا رو داشتن آقا. یه جا بود که می رفتن اونجا، یه جا دیگه بودش که به اصطلاح طبقه منهای سه گفته می شد اگر اشتباه نکنم. اونجا من اونجا هم رفته بودم، یه اون ذریع سابق مال 500-600 سال قبل یا 700 سال قبل، اون ذریع بعد می آمد بالا و بعدم طبقه بالا که اون ذریع بچه منور الان،
یعنی سرداب مقدس،
سرداب مقدسه. اونجا یه صندلی بود که آقا بعد وقتا 2-3 ساعت اونجا مراجعه میکرد. یعنی من اعتقاد دارم که این خلوت ها این عزت رو به آقا داده، این عظمت رو به آقا داده، خودش رو خالص کرده. زیارت حضرت رضا شما میبینید وقتی توی قباروبی انجام میگرفت، صورت میذاشن رو سنگ مبارک حضرت، گریه میکردن. تو خلوت ها اینجور بودش. من فهمید قائم مقام توریت بودم. یه روز زور نهار دعوت کردن بریم خدمت آقا. من به خاطری که تشریفات بادسی ناداشت، خب آیت الله رئیسی آمدن، آیت الله علامه دعا آمدن، اینا آمدن. من به خاطری که تشریفات عظمتون که بادسی انجام بگه، من یه سر روز دوتر رفتم. باعث هم همین اتفاق بیفتاد که ما باید تشریفات بادسی داشته باشیم. رفتم اونجا و تو مکانی که قرار بود از آقا بیان، اون مکبر آقا، این خیلی جالبه، تو واقعا الان یادم آمد، اون مکبر آقا آمد نشست. من گفتم که شما با آقا زیاد بودید، یه دوتا خاطره از آقا بگو. حالا این مال کیه؟ مال سال 90 و فکر میکنم 5 یا 96 آقای مهدی بود. ایشون گفتش که یه 2-3 سالیه نمیدونم چی اتفاق افتاده، آقا بعد از نماز صبح پیشانوشون که به سجده میدن، گویا آقا نیم ساعت پیشانوشون به سجده اید. اذا اراد الله به عبد خیرا فتح له العینین اللتین فی قلبه فابصر بهما الغیب، فی ابصر بهما الغیب. این خلوت ها بوده، این راز و نیازها بوده، این تسلیم محض خدا بوده، این از شهادت ذره‌ای که یه چی عشق به شهادت داشته، عاشق فدا شدن، تیکه تیکه شدن در راه خدا داشته، باورهای دینی آقا بوده. بعد توی متن حکم توریت اون سوال که شما کردید، شما بیاید متن حکم توریت آیت الله رئیسی رو نگاه بکنید، بند بندش رو نگاه وجود دو، بقیه بندها کمک به نیازمندانه، کمک به مجاورینه، مجاورین نیازمند، کمک به زائرینه. من بازم یادم نمیره آقا که می آمدن مشهد تو خود حرم، اون سالون بالا و به اصطلاح دارالولایه علامه یاد، قبلا تالار آینه می گفتن، بعد شد تالار ولایت، با خانواده و شهدای فاطمیون نشست داشته. اصلا ما لذت می‌بردیم آقا با چه عشقی، با چه علاقه بچه‌ها شهدای فاطمیون که عزیزانشون افغانیای عزیزمون در سوریه به شهادت رسیده بودن، در مبارزه با تکفیری‌ها، در مبارزه با داعشی‌ها به شهادت رسیده بودن، و ما میگیم شهدای مظلوم مدافع حرم، مدافع حضرت زینب، مدافع حرم بودن، عجیب آقا اینا عشق می‌ورزیدن. دو ساعت وقت می‌داشتن، بعد وقتا دو ساعت نیم وقت می‌داشتن، تک تک اینا صحبت می‌کردن، جمعیت هم شاید 150 تا 20 نفر بودن، و بعد به این خانواده‌هایی که دو تا شهید دادن، سه تا شهید دادن، یا جانبازایی که اونجا بودن، این بچه‌ها کوچیک بغل می‌کردن. این معرفت، معرفت قرآنیه.
چند روز معمولاً آقای بختیاری مشهد مشرف می‌شدن؟
در در عید زیاد نمی‌موندن، ولی در تابستان که می‌آمدن گاهی از اوقات 10 روز، گاهی از اوقات 2 هفته حد اکثر. بعد باز یکی از ویژگی‌ها، باز اینجا من می‌خوام بگم
چطور میشه مثلا تابستون رو معمولاً ما به عنوان عموم جامعه متوجه نمی‌شدیم، ایشون مشهد تشریف داشتن و چطور زیارت می‌رفتن؟
از کدام زیارت تو بخاطر که برای زائری مشکلی ایجاد نشه، دو جا بودش که با ماشین که می‌آمدن از زیرگذر یه محلی بود، از اونجا پیاده می‌شدن، هیچ مزاحمتی برای زائر نبود، سوار چی تو آسانسور می‌رفتن، آسانسور می‌رفت بالا، و بعد تو مسیرهایی که باید میرفتن، و بعد هم آقا ملاقاتشون انجام دادن، زیارتاشون انجام میدادن. تا توکتی که میخوام عرض بکنم در رابطه با اون پیامی که تو حکم توریت حضرت آیت الله رئیسی دادن، اگر نگاه بکنید دغدغه‌شون باز محرومی بود، و به همین دلیل هم بود در اجرای همون حکم آیت الله رئیسی اولین اقدام تو ساختار آسان قدس اصلاح کردن، معاونت امداد مستضعفین را انداختن. و باز از ویژگی‌های آیت الله رئیسی بودش، حالا در اردیبهشت هم شهادت ایشون از شهادت شهید خدمت، ایشون اجازه نمیدادن با آیت الله طباطبایی کسی بی حرمتی بکنه، بیر اونوا بالاخره یکی از پیشکسوتان انقلاب و از استوانه های انقلاب بودن. من اطلاعی در قسمت نداشتم، ولی مطمئن بودم که در متن خودش هم متا آیت الله رئیسی، چون در حکم حضرت آقا آمده بود، این دغدغه رو پیاده کردن. و بعدم نکته مهم، بحث خادمیاری رو انداختن که الان هم آیت الله مروی همون مسیر ادامه داده. این خادمیاری آیه میگه من دقیقم یاد نگه در راستای همون تو تأکیدات مقام معظم رو تو حکم آیت الله رئیسی گفتن که خب ما در همه استانها که حضرت رضا موقوفه نداره، استانها که موقوفه داره که خب نمایندگی استان قدس هست، استانها که اکثر استانها موقوفه ندارن چیکار بکنیم؟ خادمیاری رو انداختن، نمایندگی آستان قدس از افراد متشخص متدین مقبول اون استان نمایندگی آستان قدس میشد. بعد میگفتن که خب چه معنا داره که ما بگیم فقط 40,000 خادم حضرت داریم، چرا 40,000 400,000 نکنیم، چرا 400,000 4 میلیون نکنیم؟ و این خادمیاری راه افتاد آیه مهدی قلی، واقعا تکون دهنده. این سفره‌های برای محرومین تو استان‌ها پهن شد به نام امام رضا، جهیزیه‌های به دختر خانم‌ها داده شد، به یتیم‌های دختر خانم‌های عزیز یتیم‌ها داده شد به نام امام رضا، درمان‌های اتفاق افتاد. من خودم رفتم برای معرفی نماینده آسان و قدس آقای دکتر کارخانه، بله، که از اساتید بزرگ بودش در همدان، و شخصیت‌های بزرگ شهدای حسی و اینا همه بودند و علما هم بودند. و بعد من ایشون معرفی کردن، گفت حاجی یکی از دو تا از پزشکای فوق تخصص میخوان بیان یه خاطره بگن به عنوان خادمیار حضرت رضا. گفتم بیان بگن، اشک همه را گرفتن آیه مهدی قلی. بعد اونجا ما فهمیدیم این خادمیاری آیت الله رئیسی که از یادگاری ایشون هست و الان هم الحمدلله ادامه ده، چه برکت. این آمد گفتش که یک نیازمندی رو آوردن که ظاهرا مدرجه کمیته امداد بوده، از یکی از گوستاها، باید عمل قلب روباد انجام میگرفت، رو تخت آزمایشات انجام گرفت و رو تخت بود، و قبل از اینکه آمپول بیوشی و متخصص بزنه، ما بهش گفتیم عزیز من ما خادم امام رضایی، به نام امام رضا میخوام شما رو عمل بکنید. این عشق تو چشمش میامد بیهوش میشد، عمل قلب بادر انجام میداده، دوره نقاهت و اینا همه انجام میگرفت. وقتی مخواست از بیمارستان مرخص بشه، یک تابلوی گنبد بارگاه یا ذریع مقدر از رضا با یه شاخه گل میگودن عزیز من عمل شما به عنوان خادم یار حضرت رضا رایگان، اینم خدمت شما برو. این دیگه نام امام رضا و نقش امام رضا توی روسال تو همه جا اصلا نام امام رضا رو احیا میکنه.
اون تصوری که اول از خادم یاری بود این بود که خب صرفا اون عزیزانی که توفیق خدمت در حرم رو دارن بالاخره اونجا مسئولیت فقط اونجان، ولی این رو شما
توسعه پیدا کرد
و این هم از دستورات
کارهای بزرگی انجام گرفت، کارهای فرهنگی کانونهای فرهنگی را افتاد از کردن، کارهای خیلی بزرگی انجام گرفت و این هم نشون دادش که در جای جای ایران به نام امام رضا میتونن کار بکنن.
این از مطالبات رهبر شهید
هم یکی از بندها نیازمندان هستش. بله. اولویت در اونجایی که موقوفات وجود دارد در راستای نیت واقف.
این که ایشون فرمودند خادم باید برود در خانه محروم، نه اینکه فقط منتظر باشد زائر بیاید حرم. این نکته ویژه بود واقعا.
نمونه های زیادی هم داشتیم، چون من تو استان ها می رفتم از طرف استان قدس نکاتی رو می دیدم، مثلا جزیره بودن خانه دختر خانمی به نام امام رضا، شروع کرد به گریه کردن، گفت این عشق من عشق این است که زندگیم با نام امام رضا دلش شکل می گیره. این دیگه بچهش تو دامن این بزرگ بشه چی میشه؟
این فصل از برنامه رو میخوام اینجا به پایان برسونیم. میخوام بعد از یعنی فصل بعدیمون بریم سراغ مسئولیت شما در کمیته امداد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که خیلی مهمه و البته با روایتی که از مطالبات رهبر شهید انقلاب خواهید داشت. خیلی ممنونم آقا، خیلی متشکرم. ما گفتگومون رو با جناب عالی در خصوص مسئولیتتون در حوزه کمیته امداد ادامه خواهیم داد و دعوت می‌کنم که برنامه بعدی و گفتگوی ما در رهنما با جناب آقای بختیاری رو ان شاءالله دنبال بفرمایید که اختصاصاً در خصوص حوزه مسئولیتشون در کمیته امداد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست و مطالباتی که رهبر شهید انقلاب از مسئول مستقیم رسیدگی به امور محرومان داشتن. امیدوارم که مورد توجه شما از آن قرار گرفته باشه. براتون بهترین ها را آرزو دارم در هر کجای ایران بزرگ و پهناور که هستید، سلامت باشید و پایدار. خدا نگهدار. از آن خیلی ممنون، خیلی توفیق بودن.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران.
رادیو تهران.
وطنم مهد دلیران، وطنم بیشه شیران، عشق جاودانه من، خاک آسمانی من. وطنم مهد درخشان، وطنم بحر خروشان، عشق جاودانه من، خاک آسمانی من. تو نباشی تن ندارم، بین ما و من ندارم، توی کعبه وجودم، همه بود و نبودم، تو نباشی تن ندارم، بین ما و من ندارم، توی کعبه وجودم، همه بود و نبودم، همه بود و نبودم.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332. ساعت 6 صبح، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.